تراکه 157 بحث روایتی. در تفسیر الدر المنصور در ذیل آیه علم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربهی آمده که طیالسی و ابن ابی حاتم از علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کردند که فرمود آن کسی که با ابراهیم بر سر پروردگار او مناظره کرد نمرود پسر کنعان بود. پاورقی یکم. و در تفسیر برهان آمده که ابو علی تبرسی گفته است در زمان وقوع این مناظره اختلافاتی است. بعضی گفتند موقعی بود که ابراهیم علیه السلام بت‌ها را شکسته و هنوز در آتش نیفتاده بود. نقل از مقاتل. و بعضی دیگر گفتند بعد از افتادن در آتش بوده که آتش برایش ملایم و سرد شده و جان سالم به در برد. نقل از امام صادق علیه السلام. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. تفسیر الدر المنصور جلد 1 صفحه 331. 2. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 246. ادامه متن. مؤلف: هرچند آیه شریفه متعرض زمان وقوع این مناظره نشده، ولی اعتبار عقلی مساعد و کمک این احتمال است که بعد از افتادن در آتش اتفاق افتاده باشد، برای اینکه از داستانهایی که در قرآن کریم درباره ابراهیم علیه السلام از همان بدو ظهورش و مناظرهش با پدر و قوم خود و بت شکنیش آمده، این معنا به دست می آید که اولین باری که آن جناب با نمرود ملاقات کرد هنگامی بود که خبر بت شکستنش به گوش نمرود رسید و وی دستور سوزاندنش را صادر کرد و معلوم است که در چنین هنگامی جای مناظره نمرود با او درباره خدایی خودش نبوده است، چرا که به جرم شکستن بت‌ها دستگیر شده، نه به جرم انکار خدایی نمرود. و اگر مناظره‌ای با او کرده حتماً بر سر این بوده است که آیا بت‌ها پروردگار هستند یا خدای تعالی. در روایاتی چند که شیعه و سنی در ذیل آیه او کل لذی مر علی قریتن و هی خاویتون علا عروشها نقل کردند آمده است که صاحب این داستان ارمیای پیغمبر بوده است و در تعدادی از روایات آمده است که او عزیر بوده، ولی هر دو دسته خبرهای واحدند که پذیرفتن و عمل کردن به خبر واحد در غیر احکام فقهی دین واجب نیست. علاوه بر این سند روایات نیز ضعیف است و هیچ شاهدی از ظاهر آیات بر طبق آنها نیست و از سری دیگر این داستان در تورات هم نیامده تا تورات شاهد بر یک دسته از روایات باشد، و آنچه در روایات آمده داستانی طولانی است که روایات درباره جزئیاتش اختلاف دارند، و چون بحث در آن از هدف این کتاب خارج است از نقل روایاتش صرف نظر کردیم. اگر کسی بخواهد میتواند به کتبی که متعرض نقل آنهاست مراجعه نماید. و در کتاب معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در تفسیر آیه و اذ قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا در ضمن حدیثی فرمود این آیه متشابه است و معنایش این است که ابراهیم از کیفیت پرسید و کیفیت فعل خدای تعالی حقیقتی است که اگر عالمی یا پیامبری از آن آگاه نباشد برایش تعجب‌آور نیست و چنان نیست که توحیدش ناقص باشد. پاورقی یکم. مؤلف: بیان گذشته ما معنای این حدیث را روشن می‌سازد. و در تفسیر عیاشی از علی ابن اسبات روایت شده که گفت حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام در پاسخ کسی که از معنای آیه ولکن لیطمئن قلبی پرسیده بود که مگر ابراهیم علیه السلام در قدرت خدا شک داشته است، فرمود نه، ولیکن منظورش این بوده که خدا ایمانش را زیادتر کند. پاورقی دوم. مؤلف: این معنا را مرحوم کلینی در کتاب کافی هم از امام صادق و عبد صالح امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده که بیانش گذشت. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. معانی الاخبار صفحه 129. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 143. 3. اصول کافی جلد 2 صفحه 399. ادامه متن. و مؤلف در تفسیر قمی از پدرش از ابن ابی عمیر از ابی ایوب از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود ابراهیم علیه السلام لاشه ای را در کنار دریا دید که درندگان دریایی آن را می‌خوردند و سپس همان درندگان به یکدیگر می‌پریدند و یکی دیگری را پاره می‌کرد و می‌خورد. ابراهیم علیه السلام تعجب کرد و عرض کرد پروردگارا به من بنمایان که چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ خداوند پرسید مگر ایمان نداری؟ ابراهیم علیه السلام گفت چرا؟ ولکن می‌خواهم قلبم مطمئن شود. خداوند فرمود پس چهار مرغ را بگیر و آنها را قطعه قطعه کن و سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آن را بگذار و آنگاه آنها را صدا بزن تا به سرعت نزدت بیایند و بدان که خداوند بر همه چیز توانا و به حقایق امور داناست. ابراهیم علیه السلام یک طاووس و یک خروس و یک کبوتر و یک کلاغ سیاه گرفت که خدای تعالی دوباره فرمود سرهن نه، یعنی قطعه قطعهشان کن و گوشتشان را مخلوط کن و به 10 قسمت تقسیم نموده و هر قسمتی را بر سر یک کوه بگذار و سپس یکی یکی را صدا کن و بگو به اذن خدا زنده شو. خواهی دید اجزای بدنش از سر این کوه‌ها یک جا جمع شده و از نوک پا تا سرش به هم چسبیده و به سویت پرواز می کند و همینطور هم شد. در این هنگام بود که ابراهیم علیه السلام گفت ان الله عزیز حکیم. پاورقی یکم. مؤلف این معنا را عیاشی هم در تفسیر خود از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده. پاورقی دوم. و از طرق اهل سنت نیز از ابن عباس روایت شده است. پاورقی ها 1. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 91. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 142 حدیث 469. ادامه متن. و اینکه فرمود ابراهیم علیه السلام جیفه و لاشه ای را دید و چنین و چنان شد بیان شبهه ای است که از دیدن لاشه در دلش افتاد و وادارش کرد که آن سؤال را بکند، برای اینکه دید هر جزی از بدن لاشه در شکم درنده ای رفت و تازه خود درندگان هم یکدیگر را خوردند. فکر کرد مرده ای که اجزای آن این چنین متفرق شده و هر تکش به جای رفته و حالات گوناگونی به خود گرفته است و دیگر چیزی از اصلش نمانده چگونه زنده خواهد شد؟ خواهی گفت از ظاهر روایت برمی آید که این شبهه همان شبهه معروف آکل و معکول است، چون در روایت آمده درندگان یکدیگر را خوردند و بعد از این جمله تعجب ابراهیم علیه السلام و سوالش را نتیجه این مشاهده دانسته است. در پاسخ می گوییم در اینجا دو شبهه وجود دارد. شبهه اول اینکه متفرق شدن اجزای جسد و فنای اصل آن و اینکه از آن لاشه نه صورتی باقی مانده و نه مشخصات و خصوصیاتی تا از سایر جانداران متمایز باشد و زندگی را دوباره از سر بگیرد. شبهه دوم همان شبهه آکل و معکول است و آن این است که می‌بینیم حیوان و یا انسانی طعمه درنده می‌شود و اجزای بدنش جزء بدن آن می گردد. پس دیگر ممکن نیست هر دو حیوان و یا انسان و حیوان را با تمام بدنشان زنده کرد، چون فرض کردیم که هر دو یک بدن شدند و یک بدن نمی تواند بدن دو حیوان بشود و به فرض این که یکی زنده شود دیگری ناقص می ماند، ناقصی که دیگر قابل دوباره زنده شدن نیست. پاسخی که خدای تعالی به سؤال آن جناب داده که همان تبعیت بدن از روح باشد، هرچند پاسخی است که در دفع هر دو شبهه کافی است، ولی دستوری که به آن جناب داد و قرآن آن را حکایت کرد که چهار مرغ بگیرد و چنین و چنان کند، متضمن و در بردارنده ماده شبهه دوم نیست و در آن سخنی از این شبهه به میان نیامده است، بلکه تنها مسئله متفرق شدن اجزا و اختلاط آن و دگرگون شدن صورت و حالات حیوان آمده است که همان شبهه اول است. پس آیه شریفه تنها متعرض دفع شبهه اول شده است، هرچند که با دفع شبهه اول شبهه دوم نیز دفع می شود که بیانش گذشت، و بنابراین این قسمت از روایت که می گفت بعضی دیگر را خوردند دخالتی در تفسیر آیه ندارد. در این روایت آمده که آن مرغان عبارت بودند از طاووس، خروس، کبوتر و کلاغ، و در بعضی از روایات آمده است که عبارت بودند از عقاب، اردک، طاووس و خروس، که این روایت را صدوق در کتاب عیون از حضرت امام رضا علیه السلام نقل کرده است. پاورقی یکم. و از مجاهد و ابن جرح و عطا و ابن زید نیز نقل شده و در بعضی دیگر آمده است که عبارت بودند از هدهد و رکاک که عرب آن را سرد گوید، مرغی است که گنجشک را شکار می کند و هنگام شکار جیغ می کشد. طاووس و کلاغ، این روایت را عیاشی از صالح ابن سهل از امام صادق علیه السلام نقل کرده. پاورقی دوم. و در بعضی دیگر آمده است که مرغان عبارت بودند از شترمرغ، طاووس، وز، دمجنبانک و خروس. این روایت را عیاشی از معروف ابن خربوز از امام باقر علیه السلام پاورقی سوم و نیز از ابن عباس نقل کرده است. و از طرق اهل سنت از ابن عباس نیز آمده که آن چهار مرغ عبارت بودند از طاووس، خروس، کبوتر و قرنوق که نوعی مرغ دریایی است و آنکه همه روایات نامش را بردند طاووس است. پاورقی ها 1. عیون اخبار و رضا جلد 1 صفحه 198. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 145 حدیث 477. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 143 حدیث 471. ادامه متن. در روایت آمده بود که خداوند فرمود آنگاه آنها را 10 قسمت کن و هر قسمتی را بر سر کوهی بگذار. در اینکه کوه ها 10 عدد بوده اند مورد اتفاق همه روایاتی است که از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده. البته در تعداد کمی از روایات 4 کوه و 7 کوه نیز آمده است. و در کتاب عیون با ذکر سند از علی ابن محمد ابن جهم روایت کرده که گفت من در مجلس مأمون حاضر شدم و دیدم علی ابن موسر رضا نزد اوست. مأمون پرسید یبن رسول الله، آیا عقیده شما این نیست که انبیا معصوم هستند؟ فرمود بلی. مأمون از حضرت در مورد چند آیه قرآن سوال کرد که در آن سخن از گناه انبیا شده. از جمله پرسید پس چرا ابراهیم علیه السلام درخواست کرد که رب ارنی کیف تحیی الموتا، و خدای تعالی از او پرسید اولم تؤمن، و ابراهیم علیه السلام هم در جواب عرض کرد بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت رضا علیه السلام فرمود خدای تبارک و تعالی قبلا به او فرموده بود من از میان بندگانم یکی را خلیل خود میگیرم، به طوری که اگر از من مرد زنده کردن را بخواهد اجابت خواهم کرد. ابراهیم علیه السلام به دلش افتاد که خود او خلیل خداست و لذا گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، و خدای تعالی در جوابش پرسید مگر ایمان نداری؟ بیان داشت چرا، ولی میخواهم خاطرم جمع شود که خلیل تو من هستم. پاورقی یکو. پاورقی یک، عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 198. ادامه متن. مؤلف: در سابق آنجا که گفتاری از بهشت آدم داشتیم کلامی درباره علی ابن محمد ابن جهم و در خصوص همین روایتی که از علی ابن موسر رضا نقل کرده آورده شد، به آنجا مراجعه کنیم. این را باید دانست که روایت نام برده بر این معنا دلالت دارد که مقام خلیل بودن مقامی است که مستلزم استجابت دعاست. کلمه خلت نیز با این معنا می سازد، چون اصل این کلمه به معنای حاجت است و اگر دوست را هم خلیل می نامند به این جهت است که وقتی صداقت و دوستی به حد کمال رسید، حوائج صدیق خود را برمی آورد و این معلوم است که وقتی حاجتش را برمی آورد که قدرت و کفایت برآوردن آن را داشته باشد.